ناامید میکنن نسبت به آینده. یه نقطه قوت گاهی در نظام وجود داره، تبدیل میشه به نقطه ضعف. یکی از نقاط قوت نظام مبارزه با فساده. به مجرد اینکه یک فسادی یک جایی ظاهر میشه و دولت و مسئولین قضا و دیگران در مقابلش بنا میکنن حرکت کردن، که این خوبی نقطه قوت مبارزه با فساده. یه عده از اون طرف پیدا میشن که آقا ببینید فساد وجود داره. خب بله فساد وجود داره، اونی که نقطه ضعف این است که فساد تحمل بشه، فساد کمک بشه. اگه با فساد مبارزه شد این میشه نقطه قوت. سعی میکنن این نقطه قوت رو تبدیل کنن به نقطه ضعف. در مقابل این آباد ایستاد. امام بزرگوار هیچ ملاحظه ای نمی کرد. یه جایی ماها ملاحظه می کردیم، امام ملاحظه نمی کرد. صریح روشن حق مطلب را ادا می کرد، اونجوری که باید بیان کنه بیان می کرد. اسم می آورد از افراد، اسم می آورد از جریانها و گروهها، برای اینکه مردم روشن بشن. به همین ترتیب توانست پایه های نظام رو پایه های محکمی قرار بده که تا امروز 40 و چند ساله به حمدالله این بنا ارتفاع پیدا کرده. بازم ارتفاع پیدا کرده.
بعد از ظهر شما بخیر باشه مخاطبان محترم رادیو ایران. خیلی متشکرم از همراهیتون با این شبکه رادیویی و از شمایی که علاقمند هستین به رویدادهای فرهنگی هنری کشورمون. دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
باغ هنر.
گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست، دل بکن آینه اینقدر تماشایی نیست. حاصل خیره در آینه شدنها، آیا دو برابر شدن قصه تنهایی نیست؟ بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را، قایقت را بشکن، روح تو دریایی نیست. آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد، آه دیگر دمت ای دوست مسیحایی نیست. آن که یک عمر به شوق تو در این کوچه نشست، حال وقتی به لب پنجره می آیی نیست. خا خواستم با غم عشقش بنویسم شعری، گفت هر خواستنی عین توانایی نیست. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود بر شما دوستان عزیزم، الهی که سلامت باشین. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با این باغ هنری، مجله فرهنگی هنری ادبی شنیداری رادیو ایران. دوستان عزیزم، یک بار دیگر افتخار داریم در پیشگاه شما باشیم با طرح رویدادهای روز عرصه فرهنگ و هنر، و یک دو مهمان عزیز هم خواهیم داشت. جناب آقای دکتر یدالله گودرزی مهمان ما هستند، مؤلف کتابی درباره زادگاهشون. زادگاهشون کجاست؟ بروجرد. میخواییم به زادگاه بپردازیم، مسئله زادگاه و اینکه یک شهروند در قبال زادگاه خودش چه مسئولیتی دارد. این موضوع رو با ایشان پی میگیریم. با حسین کربلایی طاهر عزیز، روزنامه‌نگار فرهنگی، هم به زودی گپ میزنیم. در همین ابتدای برنامه یاد شهدای قیام مردم تبریز رو هم گرامی می‌داریم. در 29 بهمن 1356 مردم باورمند در تبریز به شهادت رسیدند، بازداشت شدند، زخمی شدند و تاریخ اون روز خوندنی است. اما دوستان عزیزم، حدس بزنید امروز تولد کدام هنرمند بزرگ ایرانی است که شما با صداش خاطره دارید، به احترامش از جا بر میخیزید. موسیقیدان، خواننده فارسی زبان، ملقب به شوالیه آواز ایران، یکی از چهره‌های برجسته، کسی که شاگرد استادانی بوده است مثل عبدالله خان دوامی، نورعلی خان برومند و دیگران، عبدالعلی وزیری، حسین قوامی، احمد عبادی و استادان دیگر. اما یک شاگرد هم تربیت کرده به اسم حافظ ناظری. الان دیگه متوجه شدین منظورم استاد شهرام ناظری است که زاده چنین روزی هستند. استاد گوارا باد بر شما و بر ما، بر تمام ایرانیان در تمام ایران فرهنگی، زاد روز شما 29 بهمن ماه.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشونت بزنان ز سرابت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سرابت ایران جوان.
خب دوستان عزیز، همراه با باغ هنر هستید و کنار من حسین کربلایی طاهر. درود بر تو، خوش آمدید.
به نام خداوند هنر آفرین، من هم سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان جان که الان دارن برنامه باغ هنر رو از رادیو ایران میشنون. همراه شما هستم.
خیلی متشکرم. به ما بگو که مهمترین خبرهای روز کدومه؟
خب فکر می‌کنم دیگه مهمترین خبر فرهنگ و هنر کشور در حال حاضر اختتامیه 39مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر باشه که شب گذشته در تالار وحدت به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد و معاون امور هنریشون آقای سالاری برگزار شد و منتخبان و برگزیدگان این جشنواره موسیقی هم شناخته شدن که من حالا به اختصار چند تا از این برگزیدگان در بخش‌های مختلف رو خدمتتون میگم. جوایز بخش بهترین ترانه سال رسیدش به محمد مهدی سیار، شاعر و ترانه‌سرا، و احمد امیر خلیلی، شاعر و ترانه‌سرا. در بخش پایان نامه های موسیقی، مقام اول آریان هاشمی و مقام دوم فرید اسماعیلی. جایزه بهترین کتاب موسیقی، مقام اول امیر شهابی و مقام دوم رضا دیوسالار. جایزه بخش نواحی هم به همراه تندیس جشنواره به سید عماد توحیدی و میلاد عرفانی پور اهدا شد.
میلاد عرفانپور
بله. جایزه بهترین تک آهنگ ها هم مقام اول باز هم میلاد عرفانپور و سید عماد توحیدی برای کار قلب وطن، مقام دوم حجت شیرودی برای کار لنج، مقام سوم به دو برنده اهدا شد، آقای محمد حشمتی و آقای میلاد عرفانپور. و جایزه بهترین قطعه پاپ هم به مصطفی راقب بله. برای کار حال نامعلوم رسید. جایزه بهترین اجرای موسیقی نواحی،
سه تا جایزه گرفتن آقای عرفانپور. جالبه آقای رضا مهدوی که دبیر این دوره از جشنواره بودن، پیشتر مدیر بخش موسیقی حوزه هنری هم بودن بله. آقای میلاد عرفانپور همین الان مدیر بخش موسیقی حوزه هنری هستن و به هر روی نگاه وقتی میاندازی به ترکیب هیئت داوران و انتخابها، همچنان سوالهای متعددی برات شکل میگیره. ضمن اینکه خدا قوت میگیم به همه دوستان، ولی رسانه ها سوال مطرح میکنن درباره ترکیب هیئت داوران، دبیر جشنواره پاسخ بده بر چه اساس این ترکیب اصلا معین شد، یا در بخش رسانه ها چگونه آثار داوری شدن، معیار داوری آثار ارائه شده از طرف رسانه چی بوده، یعنی اینا رو شفاف اگر پاسخ بدن بر اساس چه سنجه هایی. ما در رادیو ایران یک جایزه سال هاست که در واقع اهدا میکنیم به فیلمی که احترام بیشتری میگذارد به زبان فارسی، به ادب فارسی. هر بار در بیانیه هایی که صادر شده است از طرف هیئت داوران و کارشناسان سنجه ها مشخص شده. خب این یک درسه که ما آموختیم که اگر میخوایم 4 نفر رو انتخاب کنیم بگیم معیارهای ما اینها بوده. شما در جشنواره مثلا فیلم فجر این فیلم رو کنار گذاشتی، معیارات چی بوده؟ این شعر رو در جشنواره موسیقی کنار گذاشتی، معیارات چی بوده؟ به یک نفر 4 تا جایزه دادی، معیارات چی بوده؟ و بسنجیم اینا رو، اون وقت میتونیم جریان ساز بشیم، یک جشنواره میتونه تو مسیر اعتلا بره. وگرنه برایند سلیقه یه عده است که یه بار این گروه به اونا جایزه میدن، یه بار اون گروه به این دسته جایزه میدن. این شده حکایت جشنواره های ما، حتی در جشنواره های مثل فیلم و همین موسیقی.
خیلی متشکرم. همین نکته بگم که مختص موسیقی هم نیست، موردی که گفتید دیگه، جشنواره فیلم هم همینطوره.
و جشنواره فیلم هم به نظر خود من، حالا این نظر رسانه نیست، نظر من به عنوان یک شاهد ماجرا این است که هیئت داوران علاقمند بود احترام بگذاره یا علاقه شخصیشو نشان بده مثلا به آقای افخمی، خب بهشون هم جایزه دادن، ولی این که دلیل نمیشه این فیلم حتما در اون جایگاه میایسته. این برایند سلیقه گروهی از داورانه که نگاه هم بکنید میدونید در چه سطحی میتونن داوری بکنن.
چقدر جای خالی الان که گفتین جایزه، جای خالی جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان خالی بودش.
خیلی
دوره
خیلی.
که دوره قبل هست شد، این دوره هم نبود و فکر می‌کنم که از ارزشمندترین جایزه های هر جشنواره یا هر جای دنیا همین باشه.
بهانه خوبی هم نیست. آقا ما انتخابات داریم برگزار میکنیم، ادعامون هم میشه که سلامت برگزار میشه. یه فیلم داره تو 6 تا 5 تا 20 تا 30 تا سینما نمایش بله. داده میشه، میخواییم بین این گروه از افراد یک انتخابات سالم برگزار کنیم، میگیم نمیتونیم، میگیم بله. نمیتونی. خب این یعنی نقطه ضعف شما در برگزاری و مدیریت. بله این اشاره شما درست بود. به خبرهای دیگه بپردازیم.
نکته بعدی که متقاعد اهان این نکته رو بگم که وزیر ارشاد در حاشیه اختتامیه شب گذشته گفتن که پاپ به بخش رقابتی جشنواره موسیقی اضافه می شود، یعنی در نظر دارن که در سال در سالهای بعد انشالله این پاپ که یک بخش مستقلیه، در بخشهای مستقل داره برگزار میشه، توی جشنواره موسیقی قرار هست که بیاد توی بخش رقابتی. و توی این بخش پاپ هم که خب حالا طرفدارای خودش رو داره، برای اینکه حالا مخاطبان ما احتمالاً علاقمند هستن در خصوص بیشتر بدونم، توی اجراهایی که انجام شد، خب من قطعاً نرسیدم همه اجراها رو بخوام برم و ببینم، اما از بین اجراهایی که دیدم، کنسرتایی که برگزار شد در طول جشنواره موسیقی فجر و حالا اخباری که از تعداد صندلی‌های خالی و سالن‌های پر ما به دستمون رسید، فکر می‌کنم یکی از پرطرفدارترین اجراها برای محسن یگانه بود توی این دوره از جشنواره و خودم هم بودم و چقدر لذت بردم از اخلاق اجرای زندهش و اخلاق حرفه‌ای که داره. مثلا یه تیکه گوشی ایشون قطع شد و انقدر برای مخاطب احترام قائل بود، گفت من عذر میخوام که این یه تیکه احتمالاً یه ذره خارج خوندم به خاطر اینکه گوشیم قطع بوده و چند بار که عذرخواهی کرد گفتش من عذر میخوام که انقدر از شما عذر خواستم امشب. یعنی خیلی بعد یه قطعه بهت قول میدم که قطعه پرطرفداری هم هست، این گیتار آخرش رو خودش میزنه، بار اول که اجرا کرد بازم این مشکل فنی بود، بله. قطع شد، گفت من از شما عذر میخوام چون این قطعه رو دوست دارین دوباره اجرا میکنم. باریکی. یعنی اینقدر به مخاطب احترام گذاشت. از اون ور حالا اسم نمیارم، بودن خوانندگانی که
اسم آوردی دیگه. اسم... میخواستم ازت بپرسم یه بار، آقا تو که با فرض کن مسیح و آرش و اینا دشمنی نداری، به عنوان خبرنگار رفتی اونجا و الان همچنان که نقد کردی اون اجرا رو از محسن یگانه داری تعریف
میکنیم. تعریفی رو باید تعریف کرد. بله بله دقیقا.
کسی که خواننده‌ای که تشخیص میده داره ناکوک میخونه به هر دلیلی و اصلاح میکنه، این یک خواننده حرفه‌ایه، ولی یک کسی اصلاح نمیکنه و همینجور ادامه میده، معلومه که هنوز به اون جایگاهی نرسیدی که بلیت برات خریده بشه. خب نکته دیگری هم اگر داریم
و یه خبر و یک رویداد مهم دیگری هم که امروز اتفاق افتاد، 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران که حالا نام سابقش نمایشگاه مطبوعات بود، بعد از یه وقفه 6 ساله امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در مصلی امام خمینی آغاز شد و حدود 600 رسانه و 1700 فعال رسانی از سراسر کشور در مصلا به مدت 4 روز حضور دارند و یک تعامل احتمالاً خوب و سازنده‌ای رو هم با هم دیگه برقرار خواهند کرد و خدا شکر بعد از 6 سال این اتفاق داره الان میفته.
در این حال از جلد دوم دانشنامه مطبوعات ایران هم رونمایی می‌شود با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. به نظرم نتیجه تلاش آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده و گروه کارشناسان مربوط به این اثر هست که در موردش بعدتر میتونیم صحبت بکنیم. خیلی متشکرم ازت. فعلا با تو خداحافظی میکنم. دوستان عزیز با ما همراه باشید با ادامه این باغ هنر.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل گذاران از گلستان میرسند،
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند.
بله، به مناسبت تولد استاد شهرام ناظری این اثر تقدیم شما شد، اندک اندک جمع مستان میرسند، و همراه با این آهنگ جناب آقای دکتر یدالله گودرزی هم به ما رسید. خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام و درود خدمت شما جناب شهرزاد، همینطور مهمان عزیز برنامه و یکایک مخاطبان فرهیخته باغ هنر.
خیلی متشکرم. من در مورد شما داشتم صحبت میکردم، علاوه بر شاعری، علاوه بر مدیریت فرهنگی، نویسندگی، ترجمه از زبان عربی، علاقه ویژه به شهر زادگاه خودتون دارید و داشته اید، و نشانش هم همون کتاب سیمای بروجر دست کم حالا من تا خبر دارم، و در موردش با ما بیشتر صحبت بکنید. اینکه الان آیا تصمیم دارین اون کتاب رو روزآمد بکنین، سری زدین دوباره بعد از سالها ببینید در زادگاهتون چه میگذرد؟
خواهش میکنم. ممنونم از لطفتون جناب شهرزاد. من خب از دوران جوانی به هر حال علاقه داشتم به بالاخره بروجرد، و به هر حال شهری است که نام‌آور بوده در همه حوزه ها، همینطور در ارائه بزرگانی که نامشون در واقع بر تارک فرهنگ این سامان می درخشد.
بله.
دکتر شهیدی، استاد آیتی، استاد زرینکوب و دیگران که هر کدوم ستاره درخشانی هستند، و به هر حال دارم پژوهش‌های میدانی انجام میدم برای اینکه این کتاب رو بازنشر کنم. یه مثنوی کار کردم درباره بروجرد که سعی کردم واژه‌ها و سنت‌ها و اصطلاحاتی که ویژه این شهره و داره فراموش میشه، اسم محلات، اینها رو ذکر کنم در این مثنوی، و به هر حال کاریست که در حد خودم میتونم انجام بدم. همون سالی که اون کتاب رو من آماده کردم به اسم زادگاه فرزانگان،
بله،
شهرداری بروجرد خیلی خوشش اومد و این عنوان رو بر شهر گذاشت و گفت از این کتاب من این دشت رو میکنم، و این عنوان مناسب جایگاه این شهر هست، و خوشبختانه بروجرد الان به زادگاه فرزانگان شناخته میشه.
بسیار خوب.
خواهش میکنم. این چند روزه من خب یه سری زدم، واقعا خب یه جمله هست جناب شهرزاد، میگن که از قدیم گفتن توی تذکره دولتشاه سمرقندی هست که گفتن که کارهای بزرگ رو نباید به مردم کوچک سپرد. ما خوشبختانه خب بعد از انقلاب اتفاقات خیلی خوبی رو داشتیم، پیشرفت‌های بزرگی رو داشتیم، ولی بعضی از شهرستان‌ها متأسفانه دچار نارسایی هستند و هنوز اون توسعه لازمه رو پیدا نکردن، و بروجرد هم یکی از این شهرهاست. من حالا می‌خواستم تو این فرصت به اون بحثی که شما گفتید، آثار تاریخی و میراث فرهنگی هم اشاره بکنم.
چی داره بروجرد واقعا الان شما بخواید معرفی کنید، مهمترین چیزی که داره؟
چند تا اثر داره که شاید اگر بخواهیم ذکر کنیم سه تاش رو به عنوان نماد. یه خانه تاریخی خیلی بزرگه که به هر حال اونجا تبدیل به موزه شده و اینها، در واقع پیشتر از اونها دو تا مسجد خیلی معروف داره که مسجد جامع بیگمان نخستین مقام رو داره و در واقع بیش از 1000 سال قدمت داره این مسجد.
جزء فکر کنم 4-5 تا مسجد
بله، تک ایوانی با شبستانهای خاص و معماری خاص که متاسفانه اکنون در وضعیت بدی به سر میبرن. همینطور مسجد امام خمینی که این مسجد هم از آغاز دوره قاجار تقریبا تاریخ داره و بخشهایی هم بعداً به اون اضافه شده. من میخوام اشاره کنم به یه جمله آیه زرقامی گفتن.
بله.
به هر حال میراث فرهنگی در یه دوره خب کار خودش رو پیش می برد تا اینکه دوره جدید رسید و آقای زرقامی و آقای دارابی که از صدا و سیما به هر حال رفتن و متولی میراث فرهنگی شدن، یه جمله خیلی خوبی و درستی گفتن به نظر من که بزرگترین گرفتاری که همه دستگاه‌ها با اون مواجه هستن مسئله حریم هاست که باید برای اون تصمیم گیری انقلابی تری بشه و وضعیت درست بشه. متاسفانه خب این سخن رو در جای مناسبی نگفتن و ولی حرفشون به نظر من کاملا کارشناسانه بود، چون به هر حال مشاورانی به ایشون مشورت داده بودن که خبر از این مشکل داشتن.
اطراف مرحله
آره، حالا من به اون بسترش رو اینا اشاره نمی کنم. آره که اونجا واقعا بله دقیقاً. و دیگه متاسفانه رسانه هم، ما خب خودمون اهل رسانه ایم، رسانه ها گاهی چند جور به یه موضوع میپردازن، گاهی در شکل خیلی اون سطح میمونه و گاهی هم در واقع ژرف‌تر میشه و کارها تحلیلی تر میشه که طبعا اون کار تحلیلی درسته و همه هم خب حمله کردن و ایشون هم دیگه فکر میکنم از حرفش دست برداشت، در حالی که خیلی از جاها این معضل واقعا وجود داره.
مثل کجا؟
مثل همین بروجرده که عرض کردم. ما در واقع به دنبال همین پژوهش هم به جاهای مختلف سر زدیم، از جمله خب همیشه برای من سوال بود که وقتی این شهر رو میرم چرا روز به روز روز به ویرانی تر و خراب شدن میره و به جای اینکه رشد کنه اون بخش مرکزی و اصلی شهر، چون اطراف شهرک‌های وجود داره که اونجا خیلی رشد کردن و خیلی زیبا هستن و آدم فکر میکنه مثلا یکی از شهرهای مدرن حالا ایرانه، ولی اون بخش اصلی و قدیمی شهر متاسفانه رشد نکرده و من خب جای مختلف این سوال برام بود، پرسیدم، از جمله از امام جمعه محترم شهر پرسیدم، چون به خاطر یه کاری با خبرنگاری رفتیم پیشش، دیدم چه تعبیر دقیقی دارن. ایشون گفتن که میراث فرهنگی این شهر خواسته یا ناخواسته سبب شده که این اتفاق بیفته. یعنی با سختگیری هایی که در مورد حریم ها و بعضی مسائلی که خودشون دارن انجام میدن، عملا رشد و پیشرفت رو تو این منطقه متوقف کردن. یعنی ما رسانه ها به نظرم بعد همین تحلیلی تر وارد بشیم. بعد من پرسیدم چرا این اتفاق افتاده، دلیلشون این بود که اینجا خب منطقه قدیمی طبعا رو به ویرانی میره و خرابی، چون سن خونه ها بعضیشون 30-40 سال 50-60 سال هست و بعضا هم خب خونه تاریخی هم ممکنه اونجا باشه و اینها در واقع میراث فرهنگی اومده و میگه که یک طبقه بیشتر شما نمیتونید بسازید
خب.
و کسی اصلا مایل نیست که بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه. یعنی حتی ایشون میگفت لااقل مثلا 3-4 طبقه بعد اینجا اجازه بدن ساخته بشه که اینجا رشد شده رشد بکنه. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که اون خونه های قدیمی با چون کسی هم الان توشون زندگی نمی کنه، محل معتادان و بعضا دوز و این چیزا شده. آره خونه های قدیمی و در کنارشون آفرین که ساخته نمیشن و مشتری هم نداره. حالا من یه موردش مثال میذارم، یه خونه هست به اسم گودرزی که این مال دوره قاجاره و ثبت شده و خود خونه که به وضع فجیعی داره در واقع نگهداری میشه و میراث فرهنگی اون شهر اومده دیوار این این خونه رو سیمان کرده،
گفتیم بله
آره سیمان شده و اطراف این خب
تصاویرش هم
زمانین بر زمین هایی هست، از جمله یکی از زمین ها بیش از 1000 متره و دیواری کشیده شده. خب اینجا کسی خریدار نداره، کسی نمیاد اونجا و محل معتادان شده.
خود اون خانه تاریخی آیا قابل تماشا هست؟ قابل
نه، انقدر ویرانه است، درشو بستن، میگن که به عنوان اینکه بعداً بودجهی به امید روزی که بودجهی به ما بدن اینجا رو ما درست کنیم و بسازیم. آقای امام جمعه می فرمودن که انقدر اینا غیر قابل انعطافن که ما میخواستیم برای مسجد امام خمینی
بله.
در واقع دوربین بذاریم، چون میان گاهی چیزایی رو میبرن، دوربین مدار بسته و تا 7-8 بار نام نگاری کردیم، همش مخالفت کردن.
عجب.
گفتیم خب این سیم رو چجوری بعد ما برسونیم و همه جای دنیا اینجوریه. مثلا شما حتی مثلا یه جایی مثل قاره علیصدر که یه جای بکریه و به هر حال دست کسی نرسیده اونجا، سیم بالاخره از روی ناچاری کابل کشید.